This service is provided in high definition by freeconferencecallhd.com.
Please enter your access code followed by the pound. Access code accepted. There are 10 participants in this conference. Please announce yourself.
من خودم هستم.
من اول خودتون.
بله بله.
من طرح مبحث میکنم، بحثم آخر. طرح مبحث میکنم و بحثم آخر جمع میکنم. ببینید، گفتم فکر کنم زیاد به حال دوباره نیاز بیان نباشه. ببینید بچه‌ها، خب به حال شرایطی وجود داره تو کشور ما، خب شرایط اقتصادی نامناسبی که خب ممکنه وجود داشته باشه، یه چیزی هستش که همه مردم درگیرش هستن و یکی از موارد دیگه این که هستش، خب بیکاری تو جامعه ما زیاده، افراد تحصیل کرده و اقشاری که متقاضی و جویای کار هستن خیلی زیاد هستن و خب شرایط فعلا برای دولت فراهم نیستش که همه افراد جامعه رو بگیره و به خودش خب حالا ما افراد نابینام که در این موارد وجود به حال مستقیم از این قضیه نیستیم. از طرف دیگه خب یکی از شغلایی که مثلا بچه نابینا زیاد توش میتونن کار بکنن شغل اپراتوری هست، ولی خب میبینید که با پیشرفت تکنولوژی اکثر تلفنچی ها هم شدن کامپیوتری و به صورت نادار کامپیوتری شده و این هم تقریبا تا حدود زیادی از بچه ها داره سرد میشه و خب حالا با توجه به شرایط دیگر هم که وجود مثلا امتحانی که وزارت آموزش پرورش گرفت و وزیر وقت آموزش پرورش هم گفت آقا معلولین نبایستی در امتحانات در استخدام یا شرکت بکنم، بعد با توجه که خیلی هم قبول شدم ولی متاسفانه به خاطر همین مصاحبه آقای وزیر خیلیشون بکارگیری نشده، متاسفانه میبینیم که ما هم که نمیتونیم مثلا بریم کارگری بکنیم، مثلا بخوایم بریم سر زمین های مردم کار بکنیم، بنایی بکنیم، نمیدونیم رانندگی بکنیم، باغبونی بکنیم، نجاری بکنیم، خیاطی بکنیم، یعنی ما نمیتونیم انجام بدیم. خب به تقدیر یک فرد اینا نیاز به ازدواج داره، نیاز به مسکن داره، نیاز به خوردن، نیاز به پوشیدن داره، تا که مثلا پدر مادرهای بچهای نابینا بالا سرشون وایسن. به هر حال مهمتر از همه خب به هر حال غریزه جنسی هم که خداوند بزرگ تو وجود همه آدم ها نهادینه کرده و این یه چیز محال غیر مثلا ممکنه که بخوان بگیم که این مشکل هم برای افراد نابینا وجود نداره. میخوام ببینم که ما برای اینکه از این قضایا برون رفت داشته باشیم و ازدواج بکنیم، مسکن داشته باشیم، نمیدونم غذا بخوریم، پوشاک داشته باشیم و زندگی خودمون رو پیش ببریم، با توجه به شرایط جسمانی خودمون، نیاز که مثلا به افراد بینا نداشته باشیم، چه کارهایی میتونیم خودمون دست بزنیم، چه اشتغالی رو میتونیم برای خودمون به وجود بیاریم که یک درآمد خیلی نه در سطح بالا نه در حد معمولی داشته باشیم که بتونیم زندگی خودمون رو پیش ببریم، بتونیم تشکیل خانواده بدیم، بتونیم به هر حال صاحب یه مسکن، حتی حالا اجاره هم شده باید درآمد داشته باشی که اجارهش رو بدیم و مثل همه مردم عادی بتونیم زندگی بکنیم و خیلی از بچه های نابینا گوشه نشین نشن و خونه نشین نشن. حالا اجازه میخوام از آقا سعید اگر هست صحبتاشون رو آغاز بکنن در این راستا و ببینیم چه اتفاق میفته.
بله، عرض سلام دارم
آقا سعید. ساعت الان 1:06 هست، شما 1:12 بفهمید.
اگر حرفی داشتم تا موقع چشماره فکر کنم زیاد طول نمیشه. عرض سلام دارم،
خواهش میکنم
و از آقای فرجی عزیزم تشکر میکنم بابت انتخاب این موضوع. خب بحثی که اینجا پیش میاد اینه که خب ما میگیم چه کارهایی برای نابینایان خوبه و چه کارهایی بد، حداقل اونقدر من برداشت کردم از صحبت ایشون. ببینین، اولا این که خب بیشتر ما حداقل خودم که دانش آموز هستم بیشتر فقط به خاطر این که به یک کاری درست برسیم و یک تحصیلات خوب داشته باشیم درس میخوریم، درسته؟ ما خیلی هم درس میخوریم ولی متاسفانه اون رشته که هستیم کار پیدا نمیشه.
دوستان گرامی، خواهش میکنم موبایلتون رو از کنار لپتاپ یا سیستمتون فاصله
بگیرید. بگیم که مثلا اینه که ما دنبال کار نمیریم یا به قولی ما نمیفتیم دنبال کار، البته خیلی هم باشه با این حرف من مخالف باشن، ما دنبال کار نمیریم، همیشه توقعمون اینه که ما دو سه جا سر زدیم بعد دو سه جا دیگه اونا به هم دیگه مثلا ما میریم به فرض کنید شرکتی میخوایم جو استخدام، میگه نه من استخدام نمی کنم، ولی به شرکت های دیگه حتما میگم اگه همچین کسی خواستن شما تلفن تو میدین با تماس. این آقا میاد میشینه تو خونه، بشین حالا شاید از یه شرکت دیگه بهت زنگ بزنه، این فایده ای نداره. اولا که اگه هر کس دنبال کار باشه باید اولا تلاش بکنه، یک. و اینه که ببین ما یه چیزی که توی بیناها هم داریم اینه که خب بیناها هم همیشه خیلیاشون کار ندارن، حتی تاثیرات عالی هم داره، ولی به نظر من 50 یا 40% این که میگن یه نابینا مثل بینا کار نداره فقط صرفا به خاطر اینی که خودش نمیخواد دنبال اون کاری که میخواد باشه. یعنی مثلا فرض کنین میگه مثلا یه بینا فقط توقع داره که مثلا پشت میز بشینه، خب این یه توقعی بدیه، حتی یه نابینا میش موقع این فکر رو نمی کنه، شاید هم این فکر رو بکنه.
سعید جان ببخشید، بحث به سمت سوق بده که ما خب اینا رو میدونیم، ما نابیناها چه شغل‌هایی رو میتونیم ایجاد بکنیم؟ به این تنسوق بده بفهمید.
ببینید از جمله کارهایی که میتونه نابینا انجام بده اینه که میتونه دفتر خدماتی باشه، این که میتونه فرض کنین یه امور مشترکی نه ارائه دهنده مثلا یه اینترنتی باشه، مثلا اینترنت پر سرعت آسیاتک و همچین کارهایی که بچهای ما هم انجام میدن، فقط کافی که یه همراهی کنه، یا اصلا میتونه یه کافینتی باشه. چجوری میگیم باشه؟ شما خیلیاتون میگین که خب کافینتی شاید پولش رو بزنن یا سیستماش رو داغون کنن، نه اینجوری نیست. اگر واقعا یه نفر شرکت بکنه با هم باشن میتونن با هم دیگه از همچین کارهای استفاده کنن، چون یه خدمات کامپیوتری داشته باشه اگر کار کامپیوترش مثلا خوب باشه، یا تلفنچی که همه هستن و اصلا نمیخوام راجبش صحبت کنم، من متاسفم واقعا بابت این شغلی که همش از اول تو اسم ما خورده. حالا این از این، بعد میتونه مثلا فرض بکنیم که میگم بیشتر کار خدماتی کامپیوتری به نظر من مناسب بچه دوستان نابینا هست که فکر کنم مناسب تر باشه. و اگر اون چرا اگر باشه مثلا کاری مثلا که توی یه شرکت یه قسمتی کار بکنه که راجب میگم، فقط بیشتر به نظر من صرف این که بچه ما فقط میتونن پشت نت بشینن، بیشتر به نظر من کارهای کامپیوتری مناسب هست. البته کارهای دیگه هم میشه انجام داد، ولی خب به نظر من بهترین کار همینه، یا تو فصل خونه یا اگه باشه یه نفر باشون مغازه بگیرن با هم کار بکنن، به نظر من مناسب ترین کاره. که حتی از بچه های ما بودن که کافینتی بودن که الان هم مثلا کافینت داره مدیریت میکنه، ولی خب تنها این کار یه خورده مشکل، اگر دو نفر باشه مثلا مناسب تر. همین حرفی من.
خیلی ممنونم. کسی که از آتای سوال نداره که، فقط سوال نمیخوام باش بحث بکنه، کسی باشون سوال داره ازشون راجع به حرفای آتای؟ کسی سوال داره؟ بچه ها هستین؟
نه سوال که سوال نداره دیگه باب.
آقای محمدی نفر
آقا شهبازی آقا شهبازی
آقا شهبازی شما به مدت 5 دقیقه فرصت دارید صحبت بکنید، بفرمایید.
خواهش میکنم. من خوشحالم که در خدمت دوستان هستم. اتفاقا اینو میخواستم به شکل کلی و مختصر، چون هم درست ممکنه خط نده موبایل و هم که وقت خیلی نیست، توضیح بدم. این که من خودم تجربه‌ای تو این زمینه دارم که قبلا یک مزرعه‌ای بود مال هلندی ها که نابیناها رو آموزش میدادیم. من اونجا به واسطه اینکه نیمه بینا بودم و به قول در نظر مدیر مثلا حالا یه مقدار زرنگ بودم، اونه من رو به عنوان سرپرست انتخاب کرد و بچه ها رو آموزش کشاورزی، جوجه داری و دامداری میدادیم و بعد هم میرفتیم براشون جایی کرایه میکردیم و اونا سر کار میرفتن و کارشون رو شروع میکرد. خب مال قدیم بود، گذشت. ولی خبر خوبی که امشب شنیدم که مربوط به حالا میشه اینه که بچه ها این تالا من نمیدونستم که تو سن 18 کار میکنن نابینا ها. یکی از بچه ها تو کنفرانس دیگه شمی صحبت میکنم تو سن 18 داراب داشتن صحبت میکنم. من خیلی خوشحال شدم که چیزی رو دیدم، گفتیم که اینو بتونیم به اطلاع بچه ها برسونیم و خیلی هم اندازش راضی بودن طبق اون تست هایی که گرفته بودن و این خبر خوشحال کننده و خوبی بود. خواستم بچه ها بگم که برن سراغ این طرف اون طرف، زمینی که خب همه جا باید برن سراغ کار، یعنی باید تو خونه نباید نشست، چون الان سراغ هر کس رو که بگیرید، یعنی اسم هر کس رو که برید یا هر کس رو بخواید معرفی کنین، اولین کار میگن خب شغلش چیه، شغلش چیکاره هست. این خیلی مشخصه که خیلی واقعا مهمه تو زندگی، یکی از موارد خیلی مهمی که آدم باید داشته باشه، به خصوص اون کسی که یک ضعفی مثل معلولیت حالا یا نابینایی یا چیزی دیگه داشته باشه، شغل براش خیلی مهمتر واقع میشه. اینه که نشینن تو خونه، با دنبال کار برن، سراغ کار برن. اینجوری نیست که به قول اون دوستمون بشنن تو خونه تلفنشون داده باشن و منتظر خبر باشن، نه اینجوری نیست. و خدمت شما عرض کنم که کارهای کاسبی مثلا خیلی میتونن داشته باشن، حالا بعضی اگه واقعا خیلی تو ادارات این طرف دوست ندارن یا نمیرن یا نیست، بالاخره کار مغازه داری هم با کمک حالا دوست بینا یا همسایه ها، مثلا من دارم سراغ دوستانی که نابینا هستن و کاسبی میکنن، اینه که تلاش داشته باشن که محکم به دنبالش برن، سنج باشن با پیگیر باشن و برن کار پیدا بکنن. خود من شخصا تو طول اون تو اون 3 سالی که کار میکردم و خدمت میکردم فکر میکنم 6-7 نفر رو این طرف اون طرف سر کار گذاشتم، حالا بعضشون خب خودشون دوست نداشتن رفتن، ولی یادمه که 6-7 نفر رو سر کار گذاشتم و از این موضوع خوشحالم. تو اون تجربه قبلی من که برای چند نفر رو یادم نیست چند نفر برای بچه هایی که خب موقع سواد نداشتن اینا تونستیم این طرف دامداری بزنیم و بتونن کار بکنن. متشکرم. اون اگه کسی سوالی داشت بعد میتونم جواب بدم.
بچه ها سوال دارین؟ فقط سوال کسی داره؟
آقای شهبازی من سوال دارم اگر میشه
من میتونم بپرسم.
خب یه لحظه آقای پناهی شما فقط در مورد بحثشون یه سوال بفرمایید.
میشه راجع به این دامداری بگین که خب مثلا چجوری یه خورده بیشتر توضیح بدین، بگین که مثلا این که این کار انجام میدن واقعا بچه‌ها میتونستن این کار انجام بدن و ادامش میتونستن بدن و خب آیا تو ایران هم این کار شغل مناسب بود یا فقط مناسب اون کشوری که شما عرض میکنین بودش؟ میخواد میشه راجع به این توضیح بدین.
نه نه اتفاقا صحبتی که من میکنم دقیقا در اصفهان یک مزرعه بزرگی بود، اما رئیس رؤساش مدیراش همش هلندی ها بودن، در همین اصفهان بود. خب نابیناهایی که اونجا بودن معمولا از روستاها بودن که خب اون موقع هم سواد اینا اصلا خیلی نه مطرح بود و نه خیلی ها داشتن و بله میتونستن واقعا به خصوص تو دامداری مثلا فرض کن چند تا نابی یکی دو سه تا حالا تعداد اونقدر زیاد بود آموزش دامداری گاوداری مثلا یاد گرفتن و بعد رفتیم تو ده مثلا براشون اونجایی که مناسب بود و مثلا اجاره میکردیم. ها تو ده و اینا به اون شکل اجاره نبود که حاضر بودن که کمک بکنن، همطور در اختیارشون بذارن و کار کن و همطور جوجه داری میرفتیم مثلا اون هلندی های بودجه کمی میدادن سرمایه اول میشد جوجه داری رو شروع میکنن تو حالا توی یکی از همون جا تو همون روستاشون. اما کشاورزی رو که میگید نه یادم نیست که کسی رو اینجوری، ولی جوجه داری و گاوداری رو یادمه که یکی 3-4 نفر اینطوری تقریبا حالا دقیق یادم نیست که از این طریق همه سر کار و راحت میتونستن انجام بدن. بله اون مزرعه مال هلندیا بود ولی ما نابینا اونجا کار میکردیم و من بهمانه چون میدیدم بهمانه سرپرست بودم اونجا.
درست.
خانم درفش جوان
صداشون میاد. خانم درفشی بفرمایید سوالتون رو بپرسید.
من
دقیقاً
صدای بچه‌ها مشکل خودت برادر ما صدا خانم درفش جان بفرمایید این سوال رو بپرسید.
خوشم
نمیاد
دقیقاً سوال من میتونم یه پناهی بود. آها سوال دیگه سوال نداره. کسی دیگه سوال نداره؟ خب آقای محمدی نفر سوم کیه؟
نفر سوم خود منم.
بفرمایید به مادر 5 دقیقه صحبتتون رو انجام بدید.
من حالا صحبت ها رو بچه ها گفتن اون چیزایی که بذارم، یعنی همون چیزایی که من میخواستم بگم و بچه هایی دیگه خودش رو گفتن. فقط یه چیزی این که بنظرم بیشترین کاری که الان ما میتونیم انجام بدیم میتونه تو حوزه همون کامپیوتر و اینترنت و اینا باشه و من احساس میکنم نجاری هم یکی از کارهایی که میشه انجام داد. حالا
ببخشید نجاری چه آمدی نجاری بیشتر توضیح بدین که میتونی انجام بدین، چون من تصور میکنم تصورش برام یه خورده سخته رو میفهمین چجوری میشه نجاری انجام داد.
باشه ببین ما یه دوستی داشتیم این کار میکرد نجاری و چون خب میدونی ما دیگه حس لامسه و اینا حسابی کار میکنه و فعاله اینا، خب میتونیم قشنگ با اون چیزا کار بکنیم با اون دستگاهایی که هست. حالا من میگم خیلی خودم هم در جریان نیستم ولی دیدم که یکی از دوستان داشت این کارو میکرد، سالها هم بود که کار میکرد و هیچ مشکلی هم پیش نیومده بود. ظاهر این یه بحثی یکم این که ما حالا نمیدونم بنیاد نوآوران فارس حالا که شیراز هست رو نمیدونم بچه آشنایی دارید باهاش یا نه، این اومد یه کاری رو شروع کرد کلاس‌های فن بیان رو کار کرد، که بچه ها میتونستن بعد از اینکه حالا یه سری مهارت رو کسب کردن توی صدا و سیما و جای دیگه مشغول بشن، که البته اونم مراحل خودشو داشت، خیلی سخت بود، ولی خب به هر حال یه سری مهارتایی بود که بچه‌ها یاد می‌گرفتن. و حالا بعد از اون میگم خود صدا و سیما یه مقدار سختگیری می‌کرد، وگرنه بچه‌ها مهارتشون که کسب می‌کرده بودن خوب بود، امتحانایی هم که داده بودن خوب بود، موفق بودن و همینا. حالا نمی‌دونم، بازم اگر که نکته‌ای بود من اجازه می‌کنم.
ساعت رو تمام شده؟
بله بله خیر.
خب کسی سوال داره از آقای محمدی؟ خب آقای محمدی نفر چهارم.
خانم یلدا هستم.
سرکار خانم یلدا. خانم یلدا
نیستن ظاهرن، فکر کنم رفتن.
خب افتادن احتمالاً و حالا ببینم
اسمشون دیات داشته باشین. حالا
خب داشته باشین. نفر پنجم کیه؟ نفر بعدی
خانم درفشی.
خانم درفشی دوان؟
بله
بله.
اگه نیتشون بکشم خواستم.
خانم درفشی دوان هستین؟ خانم درفشی دوان هستین؟
ایشون نیتشون مشکل
داره. ایشون هم که افتادن. من تجربه میکنم ایشون در کرج زندگی میکنن، سرعت اینترنت شد
کرج. میدونیم مشکل کجاست، مشکل چیه آقای فرج عزیز.
الان تو هم اینجوری هستی سعید برای تو هم قلوبت
اینترنت های اینا از مخابراته و خب چون تهران و کرج هم اینترنت های نامحدود و بدون ترافیک میده، اینا از این استفاده میکنن. به خاطر اینه که الان مثلا من 512 مثلا انگار اینترنت 64 کیلوبایتی دارم، یعنی 64 سرعت دانلود. آره. 64 خیلی مزخرفه. اونا که 256 دارن انگار 32. خب 32 اینجا جواب نمیده دیگه، اینجا نمیکشه، خیلی سنگینه، بخاطر میافته.
منم یه زنگی اومده. خانم یلدا یا خانم درفش روان کدومتون اومدین؟
رفتش افتاد تو مرکه بود،
هیچ کدوم نیومدن.
خب میخوام من یه آمار بگیرم ببینم چند نفریم.
بله خانم. آقا حمزه هستین؟ آقا حمزه.
آقا
حمزه.
نیست.
آقا حمزه میافتن. بعد آقا حمزه کیه؟
شهابه.
سعید ما چند نفر هم هستیم؟
یه لحظه من نیمه کنیم.
بله من هستم. اگر کسی نیست که من.
There is one moderator and 9 participants on the call.
آقای فرجی عزیز در باور نکردیم، ما الان یه چیزی در حدود 10 نفر هستیم اینجا، یعنی 9 نفر پارتیسیپنت و یه دونه مدیریت خودم هستن، 10 نفریم. ولی جالب از همین 10 نفر چجوریه که چرا صحبت نمی کنن، علتش نامشخصه و این خیلی چیزیه که من خیلی زرمزم.
آقای محمدی هستن، آقای فروزش هستن، جناب آقای پناهی هستن، خانم درفشوان هستن، من هستم، خانم یلدا شما هستین، آقای خاقانی شما هستین، آقای مرتضوی شما هستین؟ کسی نیست؟ خانم ملیسا شما هستین؟
بله.
خب شما هستین. آقای شهبازی شما چطور؟
من اسم خانم ملیسا رو ننوشتم، نمیدونستم یعنی هست.
خانم ملیسا شما اون موقعی که داشتیم اسم میکردیم نبودن؟ نه افتاده بودن. شما صحبت میکنین در مورد موضوع؟
بنویسم الان.
نه من ترجیح میدم مستمع باشم.
آه صحبت نمیکنین.
بسیار. اون خانم جوان اومدن که
خانم درفش جوان شما صحبت میفرمایین؟ نوبتی هم باشه نوبت شما. بفرمایید مدت 5 دقیقه در خدمت.
ببینید اشتغال بچه های ما، اولا که باید کاملا از دولت قطع میکرد، دوما الان تو هر شهر و استانی کانون و جامعه و انجمن و اینجور چیزا داریم و دارن به بچه ها حرف آموزی میکنن، اما چون اینها رو هیچ کسی که سرسامون بده به هیچ جا نمیرسیم. یعنی ببینید ما الان تو کرج برای بچه هامون کلاس قالیبافی گذاشتیم و بچه ها تموم کردن، مدرک فنی فی گرفتن و میتونن وام بگیرن. کلاس کار با چرم رو گذاشتیم که بچه ها کیف، کمربند، کیف پول و وسایل زینتی با چرم درست کنن بچه های نابینا. ولی خب اینا رو چون هیچ کس نیست سر و سامون بده به هیچ وقت به اینجا نمیرسن. تو دو تا حوزه باید تو اینا کار کنی، یکی اینکه اسپانسر پیدا کنی برای سرمایه اولیه و یکی بازار فروش که میگم باید رو این دو حوزه خیلی کار بشه، وگرنه حرف آموزی من خودم با اینکه حالا یه مدت زیادی رو درس خوندم، در کنار درس هم کار زیادی رو انجام دادم، مثل ساخت مثلا لوازم زینتی که خیلی مثلا مناسب بچهای نابیناست، هم آموزش میتونن ببینن خیلی چیزا رو در این حین و هم میتونن به یه اشتغال تبدیل بشه. متاسفانه بچهای ما اگر بتونن در کنار هم کار کنن و در قالب تعاونی ها خیلی موفق ترن. صدای من داری؟
اشتغال های خانم زبان چه اشتغال های نام میتونیم ببریم؟
که برای نابینای مناسب باشه. یکی از کارهایی که برای نابینا ها مناسبه میتونیم به تولید نایلون و زرفه با مصرف شرکت هیچ دستگاه خاصی هم نداره، یعنی دو تا قلتک و یه پرس که این رو بچه های نابینای تهران دارن انجام میدن، من کارگاهش رو هم بستم میدم، خیلی کار راحتی هست، نابینا ها میتونن این رو انجام بدن. ما هم کردیم این کار رو رفتیم انجام دادیم، حتی تاییدیهش هم گرفتیم که کتفن نامه گرفتیم که شهرداری تمام مایحتاج شهر رو از ما بخره، ولی خاطر نداشتن سرمایه اولیه نتونستیم کار رو انجام بدیم. این آزمایشیش خیلی خوب بود ولی بعدش دیگه هیچ ارگان یا سازمانی حمایت مالی نکرد برای اولش از ما. یا مثلا مثل کارهای بسته‌بندی، بسته‌بندی مواد خوراکی، مثلا بسته‌بندی مواد گردی مثل سماق و زردچوب و نمک و اینا، یه دستگاهی مثل پمپ میمونه که میریدن رو توش و تعریف میکنن براش اگر 20 گرم ریخت این مثلا حالا پلاستیک ظرف یا کاغذ بسته‌بندی خودش قطع میشه، یعنی نه میریزه نه خطری برای نابینا داره که مثلا بخواد تهدیدش کنه و خیلی جاها مصرف داره. ولی میگم اول باید بازار فروش رو بازار رو تعریف کنیم براش و یکم که سرمایه اولی ارداشو بشه. میگم من تو فکر خودم من عید یه سری کار با شمع کردم، کارهای تزئینی شمع بود که خوبم فروش داشت و اینو دادم بچه ها فروختن، حالا با تجربه سهمی که داشتیم تقریبا میشه که یه کار مشارکتی بود. یا همین زیورالات یه سری میشه گفت اشکال و حلقه های فلزیه که اینها رو توی هم میکنیم به صورت گوشواره، دستبند، پابند، چیزای تزئینی که حتی برای پسرها هم میشه اینو استفاده کرد. یعنی ما یه فروهرهایی رو داشتیم که بندش چرمی بود، کار بچه های نابینا بود و اینا رو خیلی خوب فروش میرن، شاید قیمت تموم شدهش 1000 تومن بود ولی شما گفتی 5000 تومن خیلی راحت مردم پول میدادن. تجربه دیگه هم که من خودم داشتم تو پرورش بلدرچین بود، این رو هم من تجربه کردم، میشه برای نابینا مناسب سازیش کرد. ولی میگم همه اینها مستلزم یه سری امکانات اولیه، مثلا تو تهران زمین پیدا نمی کنی که بخوای پرورش بلدرچین بزنی، تو کرج خیلی کمه ولی تو شمال خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد، توی حالا مناطق کبیری تر باز راحت تر میشه انجام داد. باید با توجه به منطقه‌ای که بچه هامون زندگی میکنن شغلهای مناسبی رو انتخاب کنن، هر چند تا 5 تا یا 7 تا با هم بشن تاوانی بزنن، چون دوره های تاوانی رو برن ببینن، چون وقتی دیدی تو اون دوره ها خیلی چیزا بهت آموزش میدن و یه سری هم امکانات برای بچه های معلول هست که من و شما نمیدونیم. شما میدونستین اگر تاوانی بزنید کلن تنها زمانی که کارفرما مدیر عامل میتونه خودشو بیمه کنه اگر معلول باشه، یا از مالیات معافیم، یعنی که میتونیم وام های بلاعوض از خود اداره تاوانی بگیریم. ولی خب متاسفانه بچه همون تکروی میکنن، این تکروی ها به هیچ جا نمیرسه. من حرفام تموم شد، اگه کسی سوال داره من در خدمت شما.
بچه ها کسی سوال داره؟
فکر کنم لالایی خوندم آقای فرجی
یا قشنگ صحبت کردم خیلی زیبا.
بچه ها دارم فکرانه به صحبت های شما فکر میکنن. الان موضوع شما کسی صحبت داره؟
من یه سوالی دارم بفرمایید خانم جوان، این که این بلدرچین رو که میفرمایید چقدر تقریبا مثلا جا و حالا خدمت شما عرض کنم که سرمایه و اینا تقریبا میدونید که تقریبا چقدر میخواد؟
ببینید خب من خودم تقریبا میشه که با 500 تا 800 تا شروع کردم، ولی وقتی خواستم جمع کنم، حالا بنابرای دلایلی که جمعش کم 8000 تا داشتم توی تقریبا 2 سال. جایی که میخواد خوبی بلش اینه که قفص هاش روی همه، یعنی اگه من میگم 20 متر قفص میخواد 20 متر مربعه.
آها خب جالب.
بعضی بلدرشنه چیه؟ من نبودم.
آی پنل من یه مدتی
پروش
بلدرشین داشتم.
آها بلدرشین
داشتم. درست. بله. یه بلدرشین چی هست؟
نه میدونم بلدرشین چه، چه مسخره میکنی، میدونم چیه.
بچه ها اجازه بدین، اجازه بدین خان جفتلوان شما سوالش ایشون رو جواب بدین، ادامه بدین، توضیح بدین.
اولا که تو هر یک متر قفس ما میتونیم حدود 5 تا 6 تا بلدرشین رو داشته باشیم. خب دوم من قفس ها عمودی روی هم میتونن نصب بشن. و سوم این که خوبی بلدرشین اینه که آبخوریش یا آبخوری مکانیزه است، یعنی خودش نوکشو میزنه به حالا اون پلت که هست، به اون بالا، به اون لولی که هست. آبیاری مثل آبیاری قطره‌ایه، پس بنابراین خیلی هم کثیف کاری نداره. من پدرم برام مناسب سازی کرده بود که یک زیر قفس ها شیب داشت و اینا وقتی تخم میذاشتن، چون هر جای تخم نمیدن، یه جای خاصی از قفس رو انتخاب میکنن برای تخم گذاری، این تخم ها خیل میخورد میومد بیرون. یعنی من اصلا توی قفس دستمو نمی کردم، این تخم ها میومد بیرون، میتونستی جمعش کنی و حالا بعد با توجه به اون ظرفه یه بار مصرفی که خودم طراحی کرده بودم بسته بندی میکردم و لیبل میزدم. حتی من برای این کار هم از نابینا استفاده میکردم که این تخم های بلدرچین یکی یکی لمس میکردم، شکسته هاشو جدا میکردم، لماش و اونایی که تقریبا توی یه سایز بودن و لیبل زدن و بسته بندی هم کنم بچه های نابینا، یعنی خیلی راحت میتونن این کار رو انجام بدن.
آه. آه. من متوجه شدم کلا قضیه چی بود. کلا
با هم حرف نزنید آقا، سلطان میخوان صحبت
دارم. نه نه متوجه شدم چی گفتن خانم درفش. من متوجه
خب آقا شهبازی شما سوال دارین؟ به کسی دیگه سوال داره؟
تو که میگید خانم جوان، پس جای زیادی نمیخواد به اون شکل و بود مثلا که برای همسایه ها مشکل ایجاد بکنه به اون از لحاظ بهداشت انسان هم خیلی فکر کنم هات نیست. مثلا پس میتونم تو یه جایی مثلا یه ذره از مرکز شهر پرت باشه، تو خونه خودشون هم حتی تقریبا میتونن داشته باشن، یا آب زیادی هم نمیخواد.
بله.
درستی؟ آها
بله. بعدم الان یه سری ماشین های جوجه کشی هست که تو کابینت آشپزخونه جا میشه، در ساخت ایرانی هم هست، قیمتش هم تقریبا میشه گفت 800000 تومان، کوچیکه و واقعا یک نفر دو نفر با اون اشل کوچیک هم میتونن این کار انجام بدن.
خب حالا سوالم رو کوتاه بگم، پس اینطور که شما میگید با 2 میلیون تومان تقریبا یکی میتونه چه کار رو شروع بکنه تقریبا؟
بله بله.
خب بسیار خب
مشکل.
خب آقای محمدی نفر بعد.
نه خواهر خواهانی
جام خواهانی
رفته فوتبال.
خانم
یلدا اومدن، اگه میخوان صحبت کنم.
من اومدم ولی بچه ها چون اینقدر که افتادم دوباره لفت خوردم و اومدم، اصلا هیچی از بحث متوجه نشدم.
ما بحث ما نبود، یه سری از بچه ها نقطه نظرات خودشون رو گفتن راجع به چه چیزایی. بعضی ها الان من به صورت کامل صحبتتون رو میکنم، صحبت هایی که انجام دادن آقای پناهی گفتن که ما با توجه به شرایط جسمانیمون میتونیم مثلا کارهای خدماتی اینترنتی، یعنی اون کارهایی که مرتبط با کامپیوتر مثل کافی نت دادن، مثل نمیدونم حالا خدمات این انجام بدیم. جناب آقای شازی فرمودن که ما میتونیم یک با توجه اون مزرعه کشاورزی و مزرعه دامپروری که به ما مثلا افرادی که در مدیریتشون زمینش در اصفهان بود و مدیریتش رو افراد هلندی داشتن و به بچه های نابینا آموزش دادن، اینا میتونن مثلا این کارها رو مثلا میتونیم با آموزش به بچه ها این مشکل کار بچه ها رو حل بکنیم. جناب آقای محمدی هم که تقریبا صحبت های آقای پناهی رو فکر کنم لایک کردن، ازم بزرگ شما که خانم درفش جوان چند تا نکته فرمودن با از این بلدرشین ها که میتونم پرورش بدن و نیاز
به آقای چرج اینو بودم آخرای صحبت های خانم درفشو بودم. خب. که در مورد
ایشون فهمودن که مثلا ما میتونیم با تشکیل بعضی از تعاونی ها مثلا بسته بندی های مثلا نخود و لوبیا اینا ممکنه مثلا در موردش کار انجام بدن یا مثلا پرس های مثلا تولید ظرف های یک بار مصرف و پرس کردن اونها که نیاز به افراد نابینا نیست. این از اون جمله مشاوری بودش که دوستان به صورت کامل و جامع در موردش این توضیح دادن و صحبت های شما را در حد 5 دقیقه میشنویم.
تصدقه که خیلی برام زیاده چون اصلا هیچی به ذهنم نمیرسه. خب نمیرسه دیگه چون علاقی اصلا وقت رو بگیرم. من فقط یک دو سه تا شده
یه لحظه
یکی دو مورد تو ذهنمه. یکیش پرورش پرنده های زینتی مثل توتی ساندن یا مثلا همین چیزی که خانم درفشی گفتن، این پرنده یادم نبود بلرچین. توتی هم خوبه، توتی مثلا عروس هلندی نگهداری سختی نمیخواد، جفتش شاید 400 تومان قیمتش باشه، نگهداریش خیلی آسونه، غذای خاصی هم نمیخوره، بعد اینکه مثلا دون میخوره و اینکه جای خاصی هم نمیخواد اصلا نگه داریم، توی قفس یه متری حتی تو آپارتمان مثلا میشه اینا نگه داشت. بعد اینکه اونم پرورشش خوبه، معمولا حالا دقیق نمیدونم که چطوری پرورشش، ولی من میدونم که فکر کنم سالی 2 یا 3 تا جوجه داره که اگر که مثلا حالا تو تعداد زیاد باشه خب رقم چشمگیریه، دونه ای مثلا 200 تومن شاید بشه فروخت هر کدوم از مثلا این توتی های عروس رو 50 تومن شاید. بعد این که یکیش اینه، یکی دیگرش هم اینه که پرورش قارچ هم فکر میکنم گزینه بعدی نباشه. یک بار من امتحان کردم، نه در تعداد حالا مثلا زیاد، یک کمپوز امتحان کردم و محصول خیلی خوبی داد، با اینکه اصلا مثلا حوصله نکردم که بخوام پیگیری کنم و کم صبری کردم و بعد یه ما انداختمش دور و دیدم که واقعا با اینکه یه جورایی از خودم روندمش ماشاءالله همچین محصول خیلی قشنگ خوبی هم داد. قارچ 100 درصدی بود اگه یادم نرفته باشه، چون چندین سال قبل. بعد اینکه این دوتاش پرورش گل و گیاه هم حالا اینو زیاد نمیتونم توصیه کنم، ولی خب این هم گزینه بدی نیست. چی؟
قارچ
بکنم 7 خوبه این
تمام شد؟ یلو جان
بعد یلو. این که بله
بفهمه صحبتشون رو بفهمه.
بعد فعلا همه ستا به ذهنم رسید، فعلا دیگه هیچ حرف دیگه ندارم. تو ببینم
من سوال دارم اگر میشه بپرسم. سوال داشتم،
ببخشید کسی سوال دارم؟
من سوال دارم. بله من سوال دارم.
بفهمه آقا.
خانم یلدا یه سوال داشتم، سوالم این بود که خب اگر هم پرورش قارچ میگین،
صداتون بلند بیا
ببخشید، پرورش قارچ که میگین مثلا چجوری بود؟ مثلا هزینه مثلا چقدر اول هزینه میخواست، بعد این واقعا به فروش میرفت یا نه مثلا رو دست آدم میموند؟ حالا اون اولیه که گفتین خب یه چه کار جالبی بود، مثلا که شما مثلا همون جوجه که
من به جای خانم یلدا، خب
بله
به جای خانم یلدا من این جواب بهت میدم. چرا؟ چون که یکی از بچه‌های آمل خب
بله.
از همین راه داره ارتزاق میکنه، یعنی و زندگی خودش رو کلا از این راه میگذرونه به همراه خانم بینای خودش، اصلا کلا یه کارگاه پرورش رو قارچ داره. خب اگر خواستی من میتونم تو رو با اون آشنا بکنم و کامل راجع به این موضوع صحبت بکنم.
مرسی، همین سوالم همین بود، فقط اینو بپرسم
و من حالا شماره اون طرف رو برات میفرستم، ازش اجازه میگیرم باید بفهمی که کامل در مورد اون موضوع صحبت. چون پرورش قارچی که فرمودن یکی از مواردی که اگر یه شخص بینا کنارش باشه واقعا درآمد خوبی داره، یعنی حتی درآمد تو مثلا مایی 1 میلیون تومن هم مایی 800 تومن.
آقای فرجی شما گفتین که اصلا بحثی شغلی بگیریم که بینا نباشه کنارش. حالا
یه چیز بگم بچه ها، اصلا ربطی نداره که بینا باشه یا نه، چون شما مهندس ناظر در هر صورت باید داشته باشین برای این کارتون. شما نه مثلا من نوعی نه تحصیلات این مثلا پرورش قارچ رو دارم، نه هیچ شناختی نسبت جنس قارچ دارم. خب یه مهندس حتما باید در کنار طرح شما باشه و اون میشه چشم شما. یعنی اون وجودش الزامیه، چه شما بینا باشی چه نابینا. خب و اینکه وقتی قارچ رشد میکنه هیچ نیازی نیست که شما ببینید. تشخیص بیمار
دما خیلی مهمه تو تاثیر پرورش قارچ. واقعا این دما رو باید با یه دماسنج یه چیزی تشخیص بدن.
یا دماسنج های گویا کار رو راه میندازه. خب
میگم برای پرورش قارچ حتما باید یک مهندس نازه در کنار طرح شما باشه.
ولی خب این همیشگی نیست، همیشه نیست این مهندس نازه. همیشه
هر ماه
عمل داره انجام میده دیگه.
ماهانه شاید یک دفعه این آقا بیاد رجوع کنه به شما بگه که قارچ شما مشکلی نداره، شما مثلا تیغ تو با الکل مثلا تعمیر بکن، خودت برداشت بکن. یعنی چیزی نیست که نیاز داشته باشی که یک بینا در کنارت باشه. و اینم بگم که این طرح پرهزینه ای نیست. شما فقط با کاه یه سری از نایلون ها و بذرش سر و کار داریم که بذرش فکر نکنم مثلا از هر بسته بزرگی از مثلا حالا از 5 تومن بیشتر باشه. الان یادم نیست اون زمان دونه 1000 تومن بود 4-5 سال قبل. خب الان دیگه فوقش 5 تومن باشه. یعنی یه چیزیه که بسیار کم هزینه است، فقط اگر که شما مکان مناسبی داشته باشی، مکانی که ورودی و خروجی مناسبی داشته باشه، تسخیر خوبی داشته باشه و رطوبت خوبی. یعنی حتی نیاز نیست شما دستی به اینا آب بدین، کافی اسپری بگیرین دستتون و هوا رو مرطوب نگه دارین. خب اصلا نیاز به یک بینا نداره، به خاطر اینکه اون مهندس ناظر تشخیص میده که چه زمانی شما برداشت کنین، آلوده هست یا نیست و چیزایی که باید تشخیص بده به عهده اونه.
بله صحبت های خانم یلدا استفاده کردیم. جا محمد این نوبتی هم باشه. آقای اول کسی از خانم یلدا صحبت نداره؟ کسی از خانم یلدا صحبت سوالی نداره؟
همزه یه نفسی کشید فکر کردم سوال داره.
چی شد؟
میگم همزه یه نفسی کشید فکر کردم یه سوالی چیزی داره.
نه حتی هم باشه نوبت
خود نه سوال
همزه جان نوبت شماست به عنوان 5 دقیقه سوال.
دوستان حالا که بچه ها پیشنهاد یعنی نظرات خودشون رو گفتن، حرف خانم درفشی هم که حرف جالبی گفته بود، یلدا همین، من خودم شخصی یک چیزایی که حالا یلدا گفته رو دیدم، یکی از دوستای من پرورش قارچ میده و خوبم جواب گرفته. بعد یه بار که مثلا میکاش میگه من 3 برابر اون چیزی که هزینه میکنم دریافت میکنم آخرش. بعد من خودم شخصا سفال درست میکنم، یعنی درست میکردم یکی دو سال فلان، نه ولی خب واقعا فروختم. یعنی سفالایی که شاید حالت صورت رو نمیدونم یه سری حالت تزئینی بود گلدون و اینا، خودم زیاد توش فعال نبودم ولی اونقدری که فعال بودم یه زولش مثلا 100 تومن 150 تومن 200 تومن مثلا دستمو گرفت، یه خور کار زیاد آنچنانی نبود. بعد یکی از دوستای من 300-400 هزار تومن همین کار سفالش فروخت. بعد یه بحث دیگه هم بحث کامپیوتره که دیگه خودتون همه میدونید، من یکی از دوستام تو کار کامپیوتر مثلا اصلا خودش حتی مثلا چیز داشت، خدمات کامپیوتری داشت تا این حد مثلا این کار رو انجام میداد. بعد یکی از دوستای من نوم میفروخت حتی مثلا چه این کاری مثلا انجام میداد خیلی راحت.
خودش هم کامپیوتری از بچه خودمون بود همزه؟
نه یکی از دوستای غریبه. بعد از مثلا دیگه و یکی از دوستای من نون حتی میفروخت، حالا تشخیص پولش دیگه میگفت من تو اونجایی که مثلا اعتماد کردم به مردم به قول ضرر نکردم، اینطور این میگفت این دوستمون. واقعا درآمدم داشت، زندگیش هم چرخون، ولی خب چون شغل دائمی نبود و نمیشد مثلا روش اعتماد زیادی کرد، ولی خب زندگیشو میچرخون. مثلا شاید باش 10 سال زندگی کرد با همین نون فروختن. بعد یه بحث دیگه، من یکی از آشنامون جاسر هم میشناسه، یه دوستامون توی ساری یه مغازه بزرگ صوتی تصویری داره. یعنی این فرد خودش نابیناه ولی تلویزیون و نمیدونم خیلی چیزای دیگه نماینده یه پاناسونیک حتی داره، نابیناست ولی خب یه مغازه خیلی بزرگ و وسیع و تو کار خرید و فروش تلویزیون اینا. و خیلی از بچهای دیگه هم من دیدم مثلا تو خرید و فروش گوشی یا خرید و فروش نمیدونم چیزایی مثل این، مثلا حتی برنج این برای خب مثلا یه مقدار چیز بود، بیشتر شغل آزاد مثلا تو خرید فروش این ها کار آزاد بودن و واقعا درآمد هم داشتن. حالا من فقط همینا به ذهنم رسید دیگه، همین.
میشه من یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
این که میگین راجع به کار صوتی و تصویری، آیا این دوستتون که این کار انجام میده، من به این نکته اشاره کردم که دوستان میتونن تو کارهای خدمات دوستان بله
توییت عقب و آیا حمزه بهتون تفسیر میگم
جوجر آخر پاییز میشه من عزیزم. خب
آره راست
دوید آقا و 60 دقیقه هم گذاشته. سعید بگو.
واقعا متاسفم. من ولش کن زیاد مهم نیست، مهم بازی فردا شبه. خب عرضم آره بازی فردا شبه که انشالله کامیون ورداریم بیارین این گلاتون رو جمع کنیم ببرین. آقای آرژانتینیا باید بیان گلا رو جمع کنن، آلمان فقط میخواد گل بزنه فردا شب. خوش آمدی که واسه گل زدن.
انشالله
آلمان میبره.
حالا چیزه آقا یعنی آخر تیر ما میشماریم، یعنی 22 تیر
میشماریم. جوجه فردا شب معلومه چی میشه. خب
اگر
از حاشیه ها بگذاریم، چون این کنفرانس داره ضبط میشه، من دوست ندارم زیاد به وضعی
فوتبال فرگونی بود. شما سریال 50 دقیقه سریال نگاه میکنین؟
آره.
و حال حاشیه میشه الان ما 40 دقیقه داشتیم صحبت میکردیم.
آره واقعا هم
خب بگو
مراعات این ضبط کننده ها رو بکنین که دیگه سر 60 دقیقه 70 دقیقه یه جای کنفرانس رو تمام بکنیم که حجمش هم زیاد نشه تا من مجبور نشم کیفیت بکاهم. حالا اینو کار نداریم. عرضم به حضور گرمت شما که حمزه جان، من یه سوال داشتم، این بود که این دوستت که کار صوتی تصویری انجام میده، اونجوری که من گفتم بچه‌ها میتونن تو کارهای مغازه و اینجور چیزا کار کنن، حتی اصلا بگیم آقا لباس فروشی طرف میتونه کار کنه، اما صحبت کار اینه که تو اون دوستت های تنهایی کار میکرد یا یه بینا پیشش بود، با بینا با هم شراکتی کار میکرد؟
فعلا مغازه که مال خودشه، ولی خب کارگر داره. خب ببینید مغازه خیلی بزرگه.
خب همین دیگه، همین اعجاب قضیه میکنه. منم همینو گفتم که بچهای نابینا میتونن حتی کامپیوتر رو از مشکلات نرم افزاریشو حل بکنن. خب ولی صحبت قضیه اینجاست، خب یکی هم باید پیششون باشه، هم تو کار پولی و هم تو کار چیز، خلاصه همه کارها که باید یه بینا خلاصه همراهشون باشه. ولی به نظر من بودن یک بینایش مش اعجاب مشکلی نیست. اونجای کار خطرناکه که یک دوستی بیاد اینو به صورت تنهایی انجام میده که خب این خطرات خیلی بیشتری واسش داره، من جمله دزدیده شدن یا حالا آسیب دیدن و فلان. ممنون.
خب آقای محمدی.
آقای شهاب.
شهاب
صبونه
بخوره. من هستم فقط چون میوت میکنم این مقدار طول میکشه تا آن میوت کنم. مذارم
خواهر صحبت کنم.
نه عزیزم من میوت میکنم و
پنج
دقیقه
صحبت بفهمه. چون من از اونجایی که صحبت همه بچه ها رو گوش دادم، اولی که در مورد دولت بگم، یاسر جان میشه یه مقدار اگر اجازه داشته باشه، اگر من وقتم بیشتر شد
بذار 10 دقیقه
حرفم نیان لطف میکنه
آخر بس.
چون من یاسر جان من همه
شما
در مورد میشم، چون من همه این چیزایی که در مورد کارهای خدمات کامپیوتری، لوازم صوتی تصویری، کارت و قنادی، همه اینا رو من تجربه کردم و تجربهش رو کاملا دارم. در مورد
PMی که من به دادم توجه بکن.
بله چشم حتما. در مورد کار دولت، من اول که شوشتر بودم، از اداره آموزش پرورش شوشتر بگیر تا برسی به اداره آموزش پرورش اهواز بهزیستی شوشتر، بهزیستی اهواز بهزیستی کل تهران سر دادم و دنبال کار رفتم و یه سری صحبت از معاونی که از اداره ها شنیدم که الان به همون دلایل نمیخوام اسمش بیارم، گفتم که بابا من این همه درس خوندم، زحمت کشیدم توی شهری که هیچ گونه امکاناتی واسم نبوده، من درس خوندم و از شما کار میخوام، این همه زحمت. میگفت آقا میخواستی زحمت نکشی، میخواستی درس نخونی. گفتم که مرسی از راه نمایید. این از در مورد کارهای دولتی. در مورد بعد خود وقتی دیدم که نمیشه واقعا دولت کاری واسه با من نابینا انجام نمیده، خودم اومدم دست به کار شدم. تو شهر شوشتر مغازه خدمات کامپیوتری زدم. بچه صدا من میاد؟
بله صداتون دارم آشا بفهمید.
تو شوشتر یه مغازه خدمات کامپیوتری زدم که کارهای نرم افزاری کامپیوتر رو انجام میدادم و فروش سی دی های بازی واسه ویژه بچه ها بود. خب این چه یه سری ضررها داشت، یه سری خصوصیت ها داشت. چون سر کارم با بچه ها بود، چون سر کارم با بچه ها بود، امکانی که بخواد کلا سر یه نفر بذارن یا بخوان مثلا دزدی کنن این مقدار پایین تر بود دیگه. در مورد تشخیص پول هم به خودشون اعتماد میکردم، خودم تنهایشون این کار انجام میدادم، هیچ فرد بینایی کنارم نبود، تنهایی این کار انجام میدادم، بهشون اعتماد میکردم در مورد پول گرفتن. اما خب واسه یه سری مسائل و مشکلات که خصوصی زندگی خصوصی من پیش اومد، مجبور شدم که
الان صداتون داریم بگو.
یه هوایی تو هدفون من یه دفعه پخش میشه
مثلا
خواهش میکنم، چون یه سری مسائل و مشکلات تو زندگی خصوصی من پیش اومد، داشتم این کارو تعطیل بدم و مغازه‌ای که یه مغازه کرایه‌ای بود بستم و اومدم پیش یکی از دوستام که یه مغازه شیرینی‌پزی داشت، اونجا مشغول به کار شدم. درسته تو مغازه شیرینی‌پزی ما نیاز به کار با ترازو داشتیم، اما خب کارهای دیگه میشه انجام داد، مثلا گرفتن سفارش کیک تولد، گرفتن سفارش کیک‌های عروسی، یا گرفتن مثلا خونچه گرفتن واسه نمیدونم واسه مثلا بسکوتا واسه مراسم های عروسی و عزاداری و اینا، این کارا رو جعبه گرفتن، این کارا رو میشد انجام داد. خب من اونجا فعالیت کردم یه مدت، بعدم اومدم که من یه مغازه از خودم داشتم که با برادرم شریک بودم، لوازم صوتی تصویری کار میکردیم اونجا. اومدم اونجا با برادرم یه مقدار یه مدت اونجا پیشش بودم و خیلی خوب کارا رو تونستم انجام بدم، یعنی راحت میتونستم مثلا یه تلویزیون رو باز کنیم، مثلا یه تلویزیون LCD یا LED رو، بعدشون دکمه ها رو کنترل اون تلویزیون کاملا تعبیه شده هست و منوش رو ما نابینایان میتونیم با توجه به حافظه‌ای که داریم حفظ کنیم، میتونیم راحت اون کانال رو پروگرام کنیم و اون تلویزیون رو پروگرام کنیم و تحویل مشتری بدیم. بچون الان مدتی که بازگیرنده های دیجیتال اومدن و فعال شدن که دیگه پروگرام کردنش خیلی کار راحتی بود و حتی نیاز به پروگرام کردن تلویزیون هم نبود، یه دستگاه گیرنده رو خودشون بود و اونا رو پروگرام
می‌کردن. اونم که حفظی همه یاد میگیرم، من خودم همین کار رو میکنم، حتی روی کانال های ماهواره هم این کار رو من خودم انجام میدم.
دقیقا اونم روی کانال های ماهواره، حالا من نخواستم وارد جزئیات بشم، میشد این کارم انجام بدیم.
من گفتم
ولی کلن من این سه تا شغلی بود که تا به حال تجربه کردم و تجربیات خوبی هم درش ازش به دست آوردم، ولی کاری که واقعا واسم رضایت داشت و مورد علاقم بود همون کار خدمات کامپیوتری و کافینتی بود که با اینترنت سر کار داشتم و کارهای اینترنتی مثلا مثل پرینت گرفتن و مثلا نمیدونم اسکن کردن و اینجور کارها رو انجام میدادم و فروش سیدی های بازی، حالا چه پلی تو بود چه مثلا بازی کامپیوتری یا حتی پلی وان بود یا فقط قطعات جانبی کامپیوتر موس و کیبورد و قطعات در نفس قطعات جانبی کامپیوتر اونا رو میشد فروخت و با حفظ کردن قیمت و با دونستن مثلا شما اگر سیدی های کامپیوتر رو تو این ردیف از میز بچینید، مثلا این ردیف از میزتون ویترین بچینید مثلا سیدی های بازی، اینجور چیزهای میشد راحت میشد تشخیص داد و خدا رو شکر دزدی خیلی کم شد، بعدم مثلا خدا رو شکر چیزی ندزدیدن و اعتمادی هم که به بچه ها میکردن واسه تشخیص پول ها خیلی به دردم میخورد و خدا شکر ضرری توی این مورد ندیدم. من صحبت دیگه ندارم.
خیلی ممنونم از صحبت های شما. بچه ها کسی سوالی از آیه فروش داره؟
نه میگم من فقط میخوام بگم شهاب جان شما که اکثر کار رو تجربه کردی، یه دو تا کار دیگه هم تجربه کن، خیلی پربار تجربه ای، بچه ها میتونن ازت استفاده کنن.
حالا اگر یا پیشیال حتما ترجمه کنم.
آیه محمدی
بچه من هستم.
آیه محمدی هستم. بفهمید که بعد از آقای فروزش کی میتونه صحبت بکنه؟
چه خانم مریسا فکر کنم اگه صحبت داشته باشه میتونه صحبت کنه، فکر کنم که چون کسی اسم ننوشته تا اونجایی که میدونم دیگه کسی اسم ننوشته. اگه حالا من یه توضیح بدم، دوستانی که تازه وارد شدن اسم ننوشتن یه اسمشون اعلام کنن صحبت کنن، چون یه جوره آخرای بحث هستیم و میخوان که یه جوره آقای فرجی میخواد توضیحات آخریه رو عرض بکنه، فقط اگه کسایی هستن که اینجا صحبت نکردن میخوان صحبت کنن اینجا خودشون معرفی کنن که بعد به بحث ادامه بدن، اگه که نه آقای فرجی یه جنبندی کلی بگن و بحث رو اشاره به پایان برسه.
بچه‌ها من یه نکته کوچیکی دیگه هم بگم، اون شیرینی‌پزی و اون مغازه لوالم توی تحصیلی که کار میکردم عرض کردم یه فرد بینا کنارم بود.
خب اون خیلی عالیه. نه همچین کاری خیلی خوبه.
خدمات کامپیوتری رو به تنهایی میچرخوندن.
درسته اونم
بچه‌ها از بچه اصفهان کسی داریم؟ ببخشید
آقای شهبازی هستش از این اصفهانی. آقای شهبازی
میگم آقای شهبازی یکی از بچه‌ها میگفتش که گویا چند تا از بچه‌های اصفهان اومدن تعمیرات تلفن همراه رو چه سخت افزار چه نرم افزار کار میکنن توی اصفهان. این هست آیا هم چیزی شما تو جریان هستی؟
آقای شهبازی افتاده افتادم به گلی. خب الان کسی هست بخواد من یه ببینم چند نفریم یه آمار بگیرم
بگیم بعد این قسمتی که صحبت کردیم و اگه خواستی بذاری دو سایت حذفش کنیم
باش بزنیم چند نفریم.
آقای فرجی
there is one moderator and 10 participants on the call.
11 نفریم الان ما 11 نفریم.
این 3-4 نفر که احساس می‌کنم تازه اومدن یا قبلا بودن، حالا یه داشتن تمایل به صحبت کردن ندارن، دوستان خوان صحبت کنن میتونن الان صحبت کنن. اگر نه آقای من آقای فرجی موضوع رو به کلی میگن اثر سامونی بدن که خیلی داره. هی کسی هست میخواد صحبت کنه؟ حرفی داره؟
عزیز صدای منو دارید؟
به به، این از استادیوم آزادیه، نه این رفته اون بازی های فوتبال داره گزارش میکنه، اون شلوغی داره صحبت میکنه.
دوستان صدای منو دارید؟
بله بله بله،
بله.
من به همه تون سلام عرض میکنم، یه دقیقه اگر به من وقت بدید من یه صحبت بکنم ممنون.
شما کجا هستین؟ اول من بگین کجا هستین؟
اول بفهمید آقای
من تو محوطه باز هستم، من نرگسی هستم سعید جان، تو محوطه بازم، یه جایی هم که نمیشه کارش کرد، یعنی صدای اطرافو نمیشه.
بفهمید.
ببینید دوستان، ایران یعنی چجوری بهتون بگم، الان متاسفانه من الان همه صحبت های شما رو تقریبا گوش میدادم، میوت بودم چون که صدای دوربر اطرافم خیلی زیاد بود، هیچ کارش نمیشد کرد. الان هم مثل که شما اذیت میشین، یه سری صداهایی از صدای ماشین و اینا هست. من تمرکزم الان زیاد نیست، ولی یه چیزی میخواستم بگم. کلا شغلایی که برای ما نابیناها هست خیلی زیاده، به خصوص مثلا ماها میتونیم در رادیو و تلویزیون خیلی مثمر ثمر باشیم، نه تنها به عنوان گوینده، که حتی گوینده هم میتونیم باشیم، گوینده خیلی راحت میشه.
آقای نرگسی ببخشید اگر صدای منو دارید، صحبت های جایی هستش که در این که ما میتونیم خیلی کارها رو بکنیم درسته، ولی صحبت های ما جایی هستش که ما فرض بکنید اصلا ما نابیناها رو در مشاغل دولتی راه نمیدن. خب ما خودمون میخواییم باید خودشتافمون کاری بکنیم، اگر ایده ای در این راستا دارید بفرمایید.
آقای فرجی، شغل های صدا و سیما الان تقریبا دولتی نیست، یعنی دولتی هست چی بهتون بگم، یعنی شما مثلا میتونید برید کار بکنید و از تهیه کننده پول بگیرید به عنوان حق و زحمه، اصلا نمیخواد استخدام صدا و سیما باشید شما.
درسته، دقیقاً مثل... یکی از دوستای من این کارو انجام میده، کار موسیقی رو انجام میده تو صدا و سیما و هر جلسه مثلا 50 تومان یا مثلا 100 تومان دریافت میکنه.
ببینید مثلا شما میرید داخل صدا و سیما، مثلا به تهیه کننده البته باید بشناسی، متأسفانه بنده په همه جا هست دیگه، بعد باید بشناسی، بعد میری مثلا باشون صحبت میکنی، جناب من میخوام من فلان توانایی رو دارم، البته با اون تستایی که اونا میگیرن و سلیقه‌ای و اصلا من قبول ندارم بعضی تستای اونا رو، اون تستایی که اونا میگیرن بعدن شما میتونی کار بکنی، اصلا نیازی به استخدام شدن هم نیست، خیلی درآمد خوبی هم داره، البته به شرط اینکه آقایونو بشناسید. من دیگه صحبتم تموم شد، من آخر نمیتونم چون الان صحبتم بکنم میترسم صدام بره و بیاد.
خواهش میکنم
خیلی ممنونم از طرحاتون استفاده کردیم، ما خیلی صحبتای خوبی شد و منم شاید بتونم از صحبتای بچه‌ها استفاده بکنم.
خواهش میکنم. بچه ها کسی دیگه نیست که اعلام آمادگی بکنه و صحبت بکنه؟
آقای نرگسی عزیز اگه میشه میوت کنید. متشکرم، میوت کرد.
باش
سون، اگه نظری دارید، حرفی چیزی به ذهنتون اومده بیان کنید، خیلی ممنون میشه.
دوستان همه چرا میان کنفرانس شنونده میشین؟ این یه سوال فنی برای من، ما یا کنفرانس نیاییم یا اگر میایم چرا باید انقدر همه هم شنونده باشیم و حرف
ببینید نمیم. همین جوری دارم میان آقای فرجی، همین جوری دارم، من خوشحالم از این که دارم میان که اومدن
شما میان دوباره میان.
خب نه ببینین کار ندارن، 11 نفر اینجا آدم هستیم ولی فقط 6 نفر دارن صحبت میکنن، 6 نفر فقط دارن صحبت میکنن.
آقا میخواین مثلا بهره برداری سیاسی از صحبت های ما بکنید، مثلا یا بهره برداری مسائل دیگه؟ خب واخه درست نیست شما دارین میگین.
نه یه دم آقای فرج عزیز، یه دم ما رو دارن میپن، نمیدونم حالا بر چه اساسی دارن ما رو میپن، چون یه خوری از دیدگاهشون یه خورده
چه چه میافتن، یه سری دوست میافتن دوباره میان، بعد
نه اونا رو کار ندارن برادر، نه اون که حرف نمیزنه، یکی اینه که خب شاید یه خانمی باشه که خب تمایل نداشته باشه صحبت کنه، کار نداره، ولی واقعا حالا یه سری اینجا هستن که فقط میخوام ما چی میگیم سرانجام چی میشه، چون نمیتونم مستقیم ارتباط بگیرم، فقط از طرف دارن گوش میدن که ببینن ما چی میگیم، ببینن که مثلا ما هم چقدر مغلمون میرسه.
بله یه راهکاری نمیتونی از لحاظ اینترنتی اینا پیدا بکنیم و این افرادی که میان رو دقیقا مشخص بکنیم.
ببینید هر بار که یه کانورسیشن تموم میشه، یعنی که اگر شما ساعت 12 استارت رو زدی، شما اول نفر وارد شدی، تا آخر این کنفرانس که یه نفر مونده باشه اون یه نفر بره، اون آهنگ پخش میشه که دیگه میگه هیچکی تو کنفرانس نیست، تا اون موقع تو یه دونه گزارش ثبت میشه، همین که اتاق کاملا تعطیل شد تموم شد، واسه یه ایمیلی ارسال میشه، البته مدیر این اتاق امیررضا نمزانی، خب ولی مدیر اون یکی کد که به قول میگن پابلیک هست، چی میگن که واسه خودمونی هست، اون کد مدیرش منم، این ارسال میشه به ایمیل اون شخصی که اتاق ساخته شده، بعد از اونجا میشه آیدی هایی که وارد اتاق شدن رو قشنگ چک کرد، چون مینویسه چه ساعتی به وقت آمریکا اینا وارد اتاق شدن، چه ساعتی خارج شدن، دور چه ساعتی وارد شدن، چه ساعتی خارج شدن، اینا رو مینویسه. ولی این که ما خیلی ها رو میبینم میان اینجا صحبت نمیکنن و واقعا تاسف میکنم از کسایی که اینجا میان و اطلاعات خیلی خوبی هم دارن ولی خب صحبت نمیکنن و خب ما هم کاری نمیتونیم کنیم.
بعضی آقا سعید، همون پی امی که من بهت دادم، خب ببین الان آدم معذور کرد از صحبت ها، یکی به من پی ام داد، من این پی ام رو دادم، من نمیدونم ایشون تو سایت هستن یا نیستن، میخوام اینجوری ببینم که آیا واقعا شرایط نمیتونه به وجود بیاد که من ببینم مثلا آقای ایکس هست یا خانم ایگرگ هست یا نیست.
از طریق فیل کانفرنس کال این امکان پذیر نیست متاسفانه. اگر ما بخوایم این کار انجام بدیم فقط میتونیم اینوایت کنیم، که خب میگن که به قولی جای بحث باقی نمیمونه، چون وقتی اینوایت میکنی یه شرایطیه که شما باید دوباره دست خودت اد بکنی هر کسی که میخواد بیاد داخل کنفرانس. این از یه دیدگاه خوبه، ولی از یه دیدگاهی اینه که فشار روی اینترنت میفته و خب از اونجا که اینترنت های ما هم همش در پیتی سر تا ته، خب این کاری خورده سخت. ما یهو 15 مثلا اینجا میبینم 11 نفر اومدن تو اتاق بدون هیچ کم و کاستی، ولی من یهویی من خودم 11 نفر رو بیارم صدا خودم پودره، یعنی صدا مثلا نمیرسه به گوش کسی دیگه، متاسفانه همینه، کارش هم نمیشه کرد. فقط دوستان بیان حالا گوش میدن اشکال نداره، ما شبهای پیش شاید مزاحمایی بودیم که خب واقعا کار خیلی سختی بود، یعنی اذیت میشد، ولی خب این شبهای خورده بهتر شده وضعیت. حالا آقای فرجی، چون کسی هم که نمیخواد صحبت کنه، شما بحث رو به قول میگن یه جنبندی کلی اعلام کنم.
خیلی ببخشید بچه‌ها، استاد من هستم، یکی از بچه‌ها هستم الان.
بله بله هستی.
سعید، یکی از بچه ها علی پنجه‌ای عزیز یه نکته ای رو چون میکروفون نداشت برای من نوشت که من اینجا بگم. از طرف ایشون گفتش که یه سری گروه های خصوصی هستن که از شهرداری ها و ارگان های دیگه کار اجراییشون رو برمیدارن و جشن ها و مراسم هاشون رو برگزار میکنن. این کار خیلی هم ساده است، اینا باید به عنوان نوازنده یا مجری میرن این کار رو انجام میدن و خیلی هم کار خوبی هست و راحت هم میشه انجام داد.
البته من یه نکته اضافه کنم دوستان، نوازندگی هم واسه بچه ها خیلی نکته قابل چیزیه. ببینین نوازندگی از جمله، خب ببینین یه دیدگاه بدی متاسفانه ما نسبت به اون دوستان که تو کار ارکستر هستن حالا یا توی به قولی مراسم های شاد شرکت میکنن، یه دیدگاهی بدی هست متاسفانه، میگن نمیدونم، حالا یه اصطلاح خیلی بدی که من اصلا دوست ندارم این کلمه رو بگم، میگن که نمیدونم اینا فلان هستن، فساد هستن، خوب نیستن، خیلی تو جمعای بدی قرار میگیرن اینا. ولی به نظر من نوازندگی از هر نوعش تو هر مجالسی هم یه کار پردرآمدیه، هم مگر واقعا اگه کسانی به این حرف باوری ندارن میتونن این کار انجام بدن. ببینید مثلا یه عروسی که واسه یه نوازنده خوب بیفته که خودش همه کارش رو دو نفر یا یه نفر انجام بده، اونا نیازی به یک انسان بینا یا نابینا ندارن، اصلا اونایی که تو میشه فقط میتونه با یک
سعید
اجازه صحبت کنه.
علی الان برای من نوشت،
خب
میگه که حالا منظورش از مراسم عروسی و اینا با اون مراسمی که این شکل هست دارن متفاوته.
بله اون که معلومه متفاوته.
اونجا
من میتونم بیان کنم، من یک عدد دوستام دقیقا همین کار رو انجام میده، مراسم هایی که تو ادارجات و جاهای دیگه هست ایشون میره دو تا با هم، یکی مثلا کار مجری و حالا خوندن و یا خیلی چیز دیگه و یکی کار نوازندگی رو انجام میده دوتایی و خیلی هم الان یعنی خوبی که قبل اینکه سالون باب بشه خب وضعش خوب بود تو عروسی، ولی بعد اینکه سالون باب شد دیگه یه مدت کم شد، خب الان این استفاده بینه رو تو ادارجات میکنه، یعنی الان کلا زندگیش به وسیله همین ادارجات میشه.
ولی
هر مجلس مثلا میره 200 تومن 300 تومن میره هر اداره که مثلا
یه عروسی هم همون جوریه، یه عروسی هم همونجوریه، ولی خب عروسی اتفاقات خود جالبی نداره، من جمله تبعات خیلی بدی داره، چون کسایی که تو عروسی هستن خب شاید به قولی میگن اون حال کلونیشون رو متوجه نشن حالا به علت کارهایی که میکنن و خب خطراتی هم بر نابینایان هست که واقعا خب دشواره این کار، عروسی خورده سختیه، اگر هستن باید با یک افراد بینا باشه، حداقل یکی بازم بینا باید باشه که حداقل رفت آمد داشته باشه و این کارهایی که حداقل قبلا راجبش صحبت شده. ولی اون کاری که شما میگین که توی سالن اینا اون مناسب ترین کاره، ولی پیدا کردن همچین شغلایی هم خیلی سخته، خیلی سخته، حداقل بخوای که شما با یه جای قرارداد ببندی و بخوای صحبت بکنی. من همین کلا حرفم
من فکر می‌کنم کار تو کار کردن تو عروسی و اینجور چیزا هم یه مقدار واسه نابینا وجهه اجتماعی مناسبی نداشته باشه، با توجه به احترام واسه همه اونایی که کار میکنم، درسته یه شغل، درسته یه کاره، ولی خب بیا من چون خودم کیبوردم میزنم چند بار مثلا از این پیشنهاد واسم شما که به اونجا کار کنم، ولی خب برای میکنم وجهه اجتماعی واسه ما نداره، چون قشر نابینا اکثرا قشر تحصیل کرده و با مدارک تحصیلی بسیار بسیار بالا و خوبی هستن، شاید یه مقدار وجهه اجتماعی مناسبی نداشته باشه.
درسته.
بچه عدی الان نوشت، من ببخشید چون میکروفون نداره مجبور بودم حرف اون رو منتقل کنم، نوشتش که نه کار سختی نیست و من حتی برای خودم دارم انجام میدم، برای 10 دقیقه مثلا یه پول زیادی رو میگیرم. آره. و این که میتونن یه ده مثلا اگه نابیناها بتونن چند تاشون با هم برن میتونن کارو کلا بگیرن و انجام بدن.
خیلی 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 یعنی... آره. خب آقای فرجی عزیز بحث
اینجا بگم، بله اگه ممکنه خواستم یه بگم، اگه این فرصت بحث کنم کنید صحبت شما رو بشه.
ضمن احترام به همه شما عزیزان و خسته نباشید، بحث بسیار جالبی بود، ایده های بسیار جالب بود. من بحث رو به دو تا بحث تقسیم میکنم، بحث این که خودم ایده ای داده بودم که در مورد بحثی صحبت بکنیم که ازم به حضور شما که سعید منو میوت میکنی،
یعنی همه رو میوت کنم کلا میوت کنم. شما میتونی آن میوت کنی خودتو؟
آره میوت
خودت میتونی آن میوت بکنی؟ فلادی
نه نمیخواد، بگذاریم بخیال، من هنسفری در میارم. صحبتی که من دوستان انجام دادم و ایده ای که من داده بودم این بودش که کارهایی رو انجام بدیم که خب فقط یه فرد نابینا باید انجام بده، ولی از صحبت‌های بچه‌ها من دو تا موضوع رو استنباط می‌کنم و موضوع رو به دو تا بخش تقسیم می‌کنم. بخش اول این که خب بله بعضی از شغل‌ها هستن که نیاز فرد بینا نیستش و میشه با طراحی از قبل تعیین شده توسط افراد بینا خب این فرد نابینا به تنهایی توش کار بکنه و مشکلات خودش رو حل بکنه و برای زندگی خودش هم یک درآمدی رو حاصل بکنه، میتونه با اون درآمد زندگی بکنه. متاسفانه تعداد این شغلا بسیار بسیار کم هستش تو جامعه ما که فرد نابینا بتونه خودش به تنهایی این کار انجام بده. و صحبت دیگه که انجام ده و اکثر شغلهایی که دوستان فرمودن ناز به یه شخص سالسی هستش و شخص دومی هستش به نام فرد بینا که در کنار این افراد باشه و به نظر میرسه که شما حالا میتونید حالا و کسایی که با فرد بینا میخوان ازدواج بکنن، معتمدترین فرد فرد بینا هستش و یعنی همسر بینا هستش که میتونه بهشون کمک بکنه، یا حالا شخصی که حالا همسرش بینا نیست یا اصلا نمیخواد که همسرشون کار بکنه در بیرون از جامعه، یعنی بیرون از خونه، و میتونه یه فرد رو مورد اطمینان که کاراش رو انجام بده و بهش خیلی هم اعتماد داشته باشه کاراش رو انجام بده. از این رو این دفتر مشاغل بسیار زیاد هستش. من عرضم بزرگ شما که نمونه های رو با ساعتون مثال میزنم. من فرد نامره میشناسم که به تنهایی خودش مثلا بار میگیره، مثلا دست فروشی میکنه، دستمال کاغذی، نمیدونم چتر و و و خیلی چیزهای دیگه، حالا توی مثلا بازار بابل، بازار روز بابل هستش، اونجا داره این کارو میکنه و با همین درآمد داره زندگی خودش رو پیش میبره. ولی یه فردی داریم که مثلا شاید قارچ داره میفروشه توی بازار، به تنهایی این کارو داره و به هر حال زندگی خودش رو پیش میبره و متعاقب اون افراد رو جوون میان میشناسم که مثلا به اتفاق همسرش فرد نابینا مثلا مانتو فروشی داره و درآمد خیلی خوبی هم داره به اتفاق همسرش یا همسری که مثلا مثلا لوازم صوتی رو تصفیه. بنابراین من اینطوری استنباط میکنم، درسته که ما نمیبینیم ولی میتونیم با اتکا به یه فرد بینا بینای مورد اطمینان. خب به هر حال شما در جامعه دارین زندگی میکنید که این جامعه پر از گرگه، یعنی کسی به کسی در مسائل اقتصادی رحم نمیکنه. مطمئن باشید که هیچ کس دلشون به حال من و شما نمیسوزه، اگر هم میسوزه آدم های نادر و کمیابی هستن که همچین وجدانی داشته باشن. به هر حال تو مسائل اقتصادی که به وجود میاد مردم دوستان سر همدیگه کلاه بذارن. بنابراین من اگر چه شغل دولتی وجود نمیتونه داشته باشه برای افراد، ولی افراد نابینا میتونن با سرمایه گذاری با مورد اطمینان قرار دادن بعضی از افراد که خیلی بهشون اعتماد دارن بتونن در رشته های مورد نظر خودشون کار بکنن و از این تو ارتزاق بکنن و حتی زندگی خیلی خوبی را به وجود بیارن و زندگی مادی خیلی خوبی هم به وجود بیاره، همان که ما نمونه هاشون هم داریم. خیلی ممنونم از بحث امشب و خوشحال شدیم و بحث ما همینجا خاتمه میدیم.
بچه فقط میخوام کوروش تو بودش ولی میکروفونش مشکل داشت، نمیتون صرف بزنه، برام گفت بگم بچه ها فکر دیگه نکنن.
نه فکر
خواستم.
خب اگر اجازه باشه من با اجازه همگی
All callers are muted.
من با اجازه همگی همه رو میوت کردم. از آقای فرجی خیلی تشکر میکنم که این موضوع رو انتخاب کردم، موضوع جالبی بود و خب من هم جور که گل به آقای فرجی عزیزاده بودم این کنفرانس رو به طور کامل ضبط کردم و نهایت هم با یه خورده ویرایش رو نه، من انشالله تا ساعتهای دیگر تا چند ساعت دیگر روی سایت برای دانلود خواهم قرار داد. اگر کسایی بودن که کنفرانس رو دست دادن، اگر کسایی بودن که نتونستن صحبت کنن یا حالا هر جوری بود که به این کنفرانس نرسیدن، میتونن که به پست مراجعه کنن، به شب روشن داتایر مراجعه کنن و در نهایت کنفرانس دانلود کنن. و نکته آخری هم که به نظر من رسید کنفرانس بگم، من یادم رفته بود الان یادم افتاد، این که دوستای ما میتونن توی طراحی وبسایت هم میتونن کارهایی رو انجام بدن و طراحی وب بکنن. البته این یه خورده هنر میخواد، ولی طراحی وب نه طراحی وبلاگ، چون ما واقعا یه سری سرویس دهنده داریم که فقط کافیه یه خورده دستکاریشون بکنیم و در نهایت یه دونه سایت را بنویسیم، ولی این نه، یعنی یه کاری باشه که HTML نویسی باشه، یه دوستی باشه که HTML بلد باشه بنویسه و در نهایت کار HTML انجام بده. و از همه 10-12 نفری که اینجا حضور داشتن، حالا به یه نحوی صحبت نکردن یا تو بحث شرکت داشتن، من هم از اینجا تشکر میکنم از دوستانی که این فایل دانلود کرده بودن الان دارن گوش میدن بهش و به پایانش رسیدن، از اونا هم ممنونم و منتظر نظرات اونا هم هستیم توی کامنت ها. اگر نظری راجع به این بحث داشتن میتونن توی بخش کامنت ها هم اعلام بکنن. از همگی شما ممنونم و فعلا خدایا رو نگهدارتون. من این ضبط رو استوب میکنم، به گولی من همش نمیتونم تلفظ بگم، استوب میکنم و به بحث آزاد میپردازیم که انشالله تو فردا شب چه موضوع رو میخوایم صحبت بکنیم اینا راجع به اونم خواهیم پرداخت و در نهایت یه زنگ تفریح کلی تا سحری دیگر. All callers are unmuted.